ساعت 14 در ایران است. همراه مجله نیمروزی رادیو فردا شدید. خوش آمدید به این مجله در نهم دی ماه 1400 سیوم دسامبر سال 2021 میلادی. سلام و گرمی ما را از شهر پراگ پایتخت جمهوری چک پذیرا باشید. هانا کاویانی هستم، میزبان شما خواهم بود در 30 دقیقه پیش رو تا از تازه ترین تحولات بیشتر براتون بگیم. اما ابتدا مرور داریم بر تازه ترین خبرهای این ساعت با همکارم مهداد قاسمفر.
سلام میکنم به همراهان رادیو فردا. کاخ سفید روز چهارشنبه اعلام کرد که جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا روز پنجشنبه با ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه گفتگو خواهد کرد. امیلی هورنای سخنگوی شورای امنیت ملی کاخ سفید در بیانیه گفته است دو رهبر درباره طیف وسیعی از موضوعات از جمله گفتگوهای امنیتی آتی میان کشورها و وضعیت متشنج در اروپا رایزنی خواهد کرد. در همین باره یک مقام آمریکایی گفته است احتمالاً مذاکرات احیای توافق هسته‌ای با ایران موسوم به برجام از محورهای این گفتگو خواهد بود. دوره هشتم مذاکرات احیای برجام از روز دوشنبه در وین آغاز شده است. شمار موارد ابتلا به سویه اومیکرون ویروس کرونا در ایران در حال افزایش است و بر اساس آخرین اعلام وزارت بهداشت، آمار قطعی مبتلایان به این ویروس از 26 مورد در روز 6 دی به 43 مورد در روز 8 دی رسیده و 12 استان را درگیر کرده است. محمد هاشمی سرپرست روابط عمومی وزارت بهداشت ایران شامگاه چهارشنبه ضمن اعلام این خبر در توییتر بیشترین شمار مبتلایان با 17 مورد را مربوط به تهران اعلام کرد. در همین حال سازمان جهانی بهداشت روز چهارشنبه خطر سویه اومیکرون را بسیار بالا خواند و تدروس آدهانوم رئیس این سازمان درباره احتمال شکل گیری یک سونامی در صورت انتشار همزمان سویه اومیکرون با سویه دلتا هشدار داده است. در ادامه انتشار اخباری درباره افزایش چشمگیر قیمت گوشت در ایران، یک مقام صنفی از افزایش 15000 تومانی قیمت گوشت گوسفندی طی یک هفته اخیر خبر داده. علی اصغر ملکی رئیس اتحادیه فروشندگان گوشت گوسفند در گفتگو با خبرگزاری ایلنا جمع‌آوری دام از میادین را عامل تنش در بازار داخلی دانسته و گفته است که در حال حاضر دامدار دام خود را به فروشنده داخلی نمی‌دهد. به گفته او فروشنده داخلی دام زنده را کیلویی 62 هزار تومان می‌خرد، اما قیمت دام صادراتی کیلویی 90 هزار تومان است و صادرکننده دام می‌تواند دامش را کیلویی 3 دلار به خریدار عرب بفروشد. آقای ملکی گفت روز پنجشنبه قیمت ران گوسفند از 170 هزار تومان هم گذشت. ژیلا کرمزاده مکوندی فعال مدنی روز چهارشنبه برای اجرای حکم 5 سال حبسش راهی زندان اوین شد. سایت حقوق بشری ایران ضمن اعلام این خبر اتهامات خانم کرمزاده مکوندی را اجتماع و تبانی به قصد برهم زدن امنیت کشور و فعالیت تبلیغی علیه نظام اعلام کرده است. این فعال مدنی آبان 1398 در جریان برگزاری مراسمی موسوم به میتینگ پارک لاله در تهران به همراه راحله راهمی پور و چند فعال مدنی دیگر بازداشت و آذر ماه همان سال با تودیع قرار وثیقه به طور موقت آزاد شد. شعبه 36 دادگاه تجدید نظر استان تهران دی پارسال حکم 6 سال حبس تعزیری خانم کرمزاده مکوندی را تایید کرد. صدرالدین الهی از روزنامه‌نگاران پیشگام و تاثیرگذار ایران روز چهارشنبه در سن 87 سالگی در آمریکا درگذشت. آقای الهی در سال 1313 شمسی در تهران به دنیا آمد. از سال آخر دبیرستان روزنامه‌نگار شد و کارش را در روزنامه کیهان آغاز کرد. او در سال 1357 برای مطالعات دانشگاهی به دانشگاه ایالتی سان خوزه و دانشگاه برکلی به آمریکا رفت و دیگر به ایران بر نگشت. صدرالدین الهی نقش برجسته‌ای در انتشار نشریه کیهان ورزشی داشت. او در کنار مصطفی مصباح‌زاده، داروش همایون و هوشنگ وزیری از کسانی است که در پیدایش ژورنالیسم مدرن در ایران نقش بسزایی داشتند.
سپاسگزارم. تازه‌ترین خبرها رو از همکارم مهداد قاسم‌فر میشنیدید. خبرهای بیشتر اگر دسترسی به اینترنت دارید در وبسایت ما radiofarda.com در اختیار شماست و ما در این مجله نیمروزی رادیو فردا. سیمرغ دیگر پرتاب شد، موفق یا ناموفق؟ سوال این است. پادشاه عربستان ضمن ابراز امیدواری از تغییر رفتار ایران، یک به یک عوامل مناقشه با تهران را در سخنرانی سالانه خود برشمرد. و پیشبینی‌های غیر قابل اتکا در بودجه 1401 این بار در حوزه نفت. و شبکه‌های اجتماعی و موضوعات مورد توجه کاربران هم مثل همیشه بخشی از این مجله نیمروزی است. امروز از وضعیت دو زندانی سیاسی خواهیم گفت. اگر تا 14:30 دقیقه در این مجله نیمروزی همراه ما بمانید. وزارت دفاع امروز پنج شنبه از پرتاب ماهواره بر سیمرغ خبر داد و مدعی شد که این پرتاب موفقیت آمیز بوده. احمد حسینی، سخنگوی فضایی وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح ایران، هدف این پرتاب رو مأموریت تحقیقاتی فضایی عنوان کرده که طی آن سه محموله تحقیقاتی پرتاب شده. بابک تقوایی، کارشناس امور نظامی، به رادیو فردا میگه چرا اونطور که مقام‌های دفاعی جمهوری اسلامی میگن این پرتاب ماهواره بر سیمرغ همانند تلاش‌های پیشین احتمالاً به هدف خود نرسیده است.
بله، امروز سخنگوی فضایی وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح ایشون اعلام کردش که این ماهواره بر به ارتفاع 470 کیلومتری رسیده و حداکثر سرعتی هم که به اون دست پیدا کرده 7350 متر بر ثانیه بوده. خب این سرعت و ارتفاع رو خب خیلی از کارشناسایی که در این امر متخصص هستن بررسی کردن و خب گفتن که این ارتفاع و سرعت برای تزریق ماهواره در مدار کافی نبوده و طبیعتاً این ششمین پرتاب ماهواره بر سیمرغ هم به شکست خورده. یعنی تمام این شش پرتابی که از سال 2016 صورت گرفته سرعت و ارتفاع کافی برای تزریق ماهواره رو نداشته به فضا و خب این احتمال وجود داره که امروز این ماهواره بر در حقیقت حامل یک ماهواره تحقیقاتی بوده، یعنی نه یک محموله ساده تحقیقاتی. و مثل دفعه گذشته که امسال سال میلادی رخ داد، این بار هم این مسئله شکست خورده و خب نتونستن این کار رو انجام بدن.
یعنی آقای تقوایی، فقط این رو مشخص بکنیم که وقتی که مقام دفاعی در ایران از پرتاب موفق صحبت میکنه، بخش موفقش اینه که ماهواره بر سیمرغ به پرتاب شده اما نتونسته ماهواره رو یا اون محموله تحقیقاتی که داشته رو در مدار قرار بده.
دقیقاً. اما مسئله‌ای که وجود داره، پرتاب ماهواره برها چند تا هدف رو دنبال میکنه و خب دانشی از اون کسب میشه و دانشی که از اون کسب میشه اگر بتونن حالا به یک ارتفاع و سرعتی دست پیدا بکنن، در حقیقت در اون بخش، یعنی کسب دانش ساخت موشک‌های بالستیک قاره‌پیما، اینها تونستند یک موفقیتی رو کسب بکنن، اما در تزریق ماهواره خیر، یعنی نتونستن، چون این چیزی که ما امروز دیدیم نه سرعتش نه ارتفاعش کافی بوده برای انجام این کار.
این عدم موفقیت رو آقای تقوایی فکر میکنید که به چه دلیل هست؟ چون مثلا در مورد برنامه فضایی که سپاه پیش میبره، در اونجا کار بر روی، حالا اگر که کمی فنی تر بخوایم نگاه بکنیم، به پیشرانهایی که با سوخت جامد دارن کار میکنن، اونجا کار بیشتر پیش رفته تا در بخشی که وزارت دفاع داره پیش میبره. این عدم موفقیت رو در چی میبینید؟
این عدم موفقیت خب بیشتر به خاطر نوع ماهواره بر هستش. همینطور که شما گفتین، ماهواره بر سوخت مایع اونقدر سرعت و توان کافی رو نداره، برخلاف ماهواره برهای سوخت جامد. خب این سیمرغ خودش بر روی پلتفرمی طراحی شده که یک موشک بالستیک بوده و اینها اومدن حالا چند مرحله دیگه بهش اضافه کردن و یک SLV یک حامل ماهواره به جلوی اون اضافه کردن و موتور اون خب توان کافی رو برای انجام این امر نداره. و خب ما باید به این نکته هم توجه داشته باشیم که ماهواره هایی که خب سازمان فضایی ایران میخواد بفرسته از لحاظ ابعاد خب خیلی بزرگتر هستن از ماهواره های تحقیقاتی که سپاه پاسداران با استفاده از ماهواره برهای طبیعتاً کوچکتر اما با سوخت جامد فرستاده و به همین دلیل هم خب اونها تونستن در اون امری که خواستن موفق باشن، ولی خب ماهواره هایی که فرستادن کاربرد آنچنانی نداشته و تنها جنبه تحقیقاتی داشته، یعنی ماهواره های پرتاب شده توسط سپاه.
اگه کمی هم از بخش فنیش فاصله بگیریم، پیام یک همچین اقدامی رو، اون هم در زمانی که ایران مشغول گفتگوهای هسته‌ای است، حساسیت ویژه‌ای هست، این برنامه فضایی ایران حساسیت برانگیز هست، پیام این پرتاب رو شما چطور می‌بینید؟
خب از گذشته وجود داشته که طرفین مذاکره به خصوص طرفین 5+1 و آمریکا روی برنامه موشکی ایران خیلی فشار آوردن و اون رو یکی از شرط پذیرش یعنی شرط دستیابی به یک توافق دیگه اعلام کردن. ولی خب ما شاهد بودیم در روزهای اخیر صحبت‌هایی شد چه در رابطه با برنامه موشکی عربستان و تهدیدهایی که برای ایران داره و خب ایران هم نیاز داره به یک توان موشکی برای مقابله با اون. خب سپاه پاسداران، وزارت دفاع و در نهایت خود جمهوری اسلامی اینها هدفی دارن از پرتاب این ماهواره بر، این هستش که خب به انتظار طرف مقابل رو در مذاکرات بیارن پایین، یعنی طرف مقابل به این راضی بشه که ایران به موشک‌های بالستیکی دست پیدا بکنه که درست قاره‌پیما نباشن اما برد کافی رو داشته باشن برای اینکه اهداف منطقه‌ایش رو مورد اصابت قرار بدن. بنابراین به نظر میرسه هدف از پرتاب این ماهواره بر در حقیقت در این بازه زمانی این هستش که انتظارات طرف مقابل رو کاهش بده و اونها مثل گذشته راضی بشن به اینکه موشک‌های بالستیک ایران به خاک اروپا نرسن و در حد منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا و نهایتاً شرق اروپا باقی بمونن.
ارجبی بابک تقوایی رو میشنیدید در باره خبر اینکه وزارت دفاع گفته یک ماهواره بر سیمرغ پرتاب شده و به گفته وزارت دفاع سرانجام اون موفق بوده، اگرچه که آقای تقوایی معتقدند که به هدف اصلی خودش که قرار دادن ماهواره در مدار بوده نرسیده. همراه مجله نیمروزی رادیو فردا هستید.
خیلی ساده،
خیلی خیلی ساده،
به همون سادگی که برای دوستاتون از طریق تلگرام پیام صوتی میفرستید.
میتونین برای ما هم دیدگاهاتون رو به صورت پیام صوتی بفرستید.
اینجوری دیگه لازم نیست هر بار شماره تماس ما رو بگیرید.
تازه هیچ هزینه‌ای هم براتون نداره.
در مورد هر چیزی که دلتون میخواد نظرتون رو برای ما بفرستید.
خبرها و گزارش‌های ما، اتفاقای دور و برتون یا هر چیزی که براتون مهمه.
نشانی تلگرام رادیو فردا
@فرداگرام
@فرداگرام.
14:13 در ایران هست، همراه مجله نیمروزی رادیو فردا هستید. بپردازیم به روابط ایران و عربستان. ملک سلمان بن عبدالعزیز آل سعود پادشاه عربستان روز گذشته سخنرانی سالانه خودش رو در شورای این کشور و برای دومین سال پیاپی به صورت مجازی انجام داد. در این سخنرانی پادشاه عربستان گفت ایران همسایه پادشاهی است و امیدواریم سیاست‌ها و رفتارهایی به گفته او منفی خود رو ایران در منطقه تغییر بده و به سمت گفتگو و همکاری حرکت بکنه. اما بعد از این جملات ملک سلمان اضافه کرد که عربستان با نگرانی شدید سیاست به گفته او بی‌ثبات کننده امنیت و ثبات حکومت ایران در منطقه را دنبال می‌کنه. گفتگوی داشتم ساعتی پیش با علی صدرزاده تحلیلگر مسائل منطقه و از ارزیابی او رو از این سخنان پادشاه عربستان جویا شدم.
من فکر کنم اون بخش نگرانی عربستان سعودی توافق داشته بر اون بخش به اصطلاح آرزویی که ملک سلمان اعلام کرده. البته گفته که ما آرزو داریم که رفتار ایران تغییر بکنه، چون به هر حال ایران کشور همسایه عربستان سعودی است و ما مجبوریم با عربستان با ایران زندگی کنیم. ولی در واقع ملک سلمان روی تک تک مسائل مورد اختلاف با ایران انگشت گذاشت و به صراحت گفت که ایران با جامعه جهانی در مورد برنامه اتمیش کار نمی کنه و به تک تک کشورهای خاورمیانه اشاره کرد، به عراق، به لبنان، به خصوص به یمن، و شمرد که ایران در این کشورها چه کار می کنه. گفت، اشاره کرد که ایران به تنش‌های طائفی قبیله‌ای، اون چیزی که عربستان سعودی میگه منظورش کمک به گروه‌های شیعه مذهب هست، به تنش‌های طائفی در کشورهای عربی منطقه دامن میزنه، همه این گروه‌های شبه نظامی رو بهشون اسلحه میده. بعد اشاره کرد به طور مفصل راجع به مسئله یمن که ایران مانع این است که ما بتونیم با حوثی‌ها به یه توافق برسیم و از حوثی‌ها خواست که از تابعیت ایران دست بردارن. و اون که بسیار بسیار مرتوجه بود این که اشاره به لبنان کرد و از مردم لبنان خواست که به سیطره حزب الله در لبنان پایان بدن. من فکر میکنم که محتوای این سخنرانی صرف نظر از اون جمله اولی که گفت ما آرزو داریم که یک روزی رابطه با ایران خوب بشه که همین جمله بود، ولی بقیه سخنرانی ناشی از این است که یا حاکی از این است که رابطه ایران و عربستان سعودی همچنان رابطه است بسیار تنش‌آمیز.
اما آقای صدرزاده، به هر حال ایران و عربستان میدونیم که چند دور مذاکره را انجام دادند و حتی وزیر امور خارجه ایران وقتی که چند روز پیش در کنار همتای عراقی خودش در تهران صحبت میکرد، صحبتاش مبنی بر این بود که میتونه گشایشی در این زمینه ایجاد بشه. هنوز صحبت از این هست که زمان برای دور بعدی مذاکرات طرفین مطرح نشده. برای همین میخوام ببینم این مواضع پادشاه عربستان که مواضع تازه‌ای هم نیست، تا چه حد به نوعی موضع‌گیری در میان مذاکره است که جایگاه خودش رو عربستان مشخص بکنه و موضع‌گیریش رو مشخص بکنه، بیشتر از این که بخواد یک انتقادی مثل گذشته باشه.
این بیان این هست که ما در مذاکراتی که تا به حال داشتیم با ایران به هیچ گونه دستاوردی نرسیدیم. یعنی برخلاف اون چیزی که آقای امیر عبداللهیان در کنار آقای فؤاد حسین وزیر امور خارجه عراق یه جوری اظهار امیدواری کرد که به زودی به عراق خواهد رفت ایران و با عربستان مذاکره کنه، ولی این نحوه بیان ملک سلمان همونطور که گفتم حاکی از این است که همچنان رابطه ایران و عربستان تنش‌آمیز است و ایران و عربستان در این چند دور مذاکراتی که در بغداد داشتن به دستاوردی نرسیدند و این نشان از این است که حتی در مذاکراتی که در پایتخت اتریش در حال انجام است، اونجا هم به لااقل از نظر عربستان سعودی دستاوردی نبوده. چون اولین جمله‌ای که ملک سلمان گفتش که ایران با جامعه جهانی در مورد برنامه اتمیش همکاری نمی کنه.
فکر میکنید که این صحبت‌های پادشاه عربستان تأثیری در روند گفتگوهای تهران ریاض خواهد داشت؟
من فکر میکنم اگر در این سطح باشه به سطح به شکست می انجامد، چون به هر حال اون چیزی که ملک سلمان به صراحت در این سخنرانی خواسته، گفته ایران بایستی هم رفتارش و هم سیاستش رو در منطقه عوض کنه. اون وقت میشود امید داشت که ما یک رابطه خوبی با ایران داشته باشیم. و این بیان این است که برخلاف اون چیزی که دولت آقای رئیسی و آقای امیر عبداللهیان تا به حال اظهار کردند که اولویتشون در سیاست خارجی به کشورهای منطقه است، در حقیقت به شکست انجامیده. با عربستان لااقل به جایی نرسیدن. میشه گفت که در همون سطحی هستیم که در حقیقت بلافاصله بعد از حمله به سفارت عربستان سعودی در تهران بودیم. ما هیچ گونه موفقیتی در رابطه ایران و عربستان سعودی نمیبینیم.
ارزیابی علی صدرزاده رو میشنیدی، تحلیلگر مسائل منطقه در آلمان.
خبرها و گزارش‌ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.
با گذشته چند روز از ارائه بودجه پیشنهادی سال آینده ایران از سوی دولت ابراهیم رئیسی و بررسی دقیق در بخش‌های مختلف اون، ابهام‌ها پیرامون درستی ارقام مختلف درآمدی و هزینه‌ای در این بودجه بیشتر شده. در تازه‌ترین مورد مرکز پژوهش‌های مجلس میگه بخش قابل توجهی از درآمدهای مورد انتظار شرکت ملی نفت ایران در این بودجه غیر قابل اتکاست. بابک غفوری آذر گزارش میده.
مرکز پژوهش‌های مجلس ایران میگوید 58% از درآمدهای مورد انتظار شرکت ملی نفت ایران در بودجه سال آینده غیر قابل اتکاست. این مرکز در گزارش تازه پیرامون بودجه پیشنهادی دولت ابراهیم رئیسی با اشاره به بدهی 60 میلیارد دلاری شرکت ملی نفت ایران نوشته است در لایحه بودجه برای این شرکت بیش از 285 هزار میلیارد تومان منابع در نظر گرفته شده است که تنها 42% آن مربوط به بخش ذخیره استهلاک و اندوخته سرمایه‌ای میتواند قابل اتکا باشد. اشاره مرکز پژوهش‌ها به 122 هزار میلیارد تومان است که در این بخش برای شرکت ملی نفت ایران ناشی از صادرات روزانه 1,200,000 بشکه نفت پیش بینی شده است. در نظر گرفتن این میزان فروش نفت در حالی است که آمارهای بین المللی و ارزیابی شرکت‌های ردیابی نفتکش‌ها نشان می‌دهد که رقم واقعی صادرات نفت ایران در حال حاضر حدود 620 هزار بشکه در روز است و احتمال صادرات روزانه 1,200,000 بشکه نفت بعید به نظر می‌رسد. این گزارش می‌افزاید 58% از منابع در نظر گرفته شده برای شرکت ملی نفت ایران شامل دریافت بیش از 9000 میلیارد تومان وام داخلی و بیش از 54000 میلیارد تومان وام خارجی است که تحقق این ارقام هم با توجه به احتمال تداوم تحریم‌های آمریکا و بدهی‌های شرکت ملی نفت ایران بعید ارزیابی شده است. بهزاد احمدی نیا کارشناس حوزه نفت و انرژی ارزیابی‌های مرکز پژوهش‌های مجلس را هم حتی با توجه به شرایط فعلی خوشبینانه می‌داند.
آنچه که در این گزارش بهش پرداخته نشده این هستش که همون 42% هم که مرکز پژوهش‌ها در نظر گرفته، این عدد عدد واقع گرایانه ای نیست برای تعیین بودجه، به دلیل که ایران هر نفتی هم که داره ارسال میکنه به جاهای مختلف در قبالش نمیتونه ارز مستقیم دریافت بکنه و شرکت ملی نفت نیاز به پول داره، جدای از بخش‌های دیگه دولت که نیازمند پول هستن، یعنی بودجه میخوان، یعنی اسکناس میخوان، کالا نمیخوان. لزومن صنعت نفت بیشتر از همه بخش‌های دیگه نیازمند این پول نقد است و ایران در قبال اون نفتی هم که داره ارسال میکنه نمیتونه وجه دریافت بکنه، یا اگر دریافت بکنه به قیمت‌های بسیار پایین‌تر از قیمت بازار هستش. برای همین هم است که اعلام نگرانی می‌کنن از اینکه این بودجه قابل اجرا نیست و اتفاق نخواهد افتاد، و درست هم هست این نظر.
در لایحه بودجه سال آینده ایران برای شرکت ملی نفت حدود 170 هزار میلیارد تومان سرمایه‌گذاری در نظر گرفته شده که با توجه به غیر قابل اتکا بودن 58% از درآمدهای در نظر گرفته شده برای این شرکت، تحقق این موضوع هم بعید به نظر می‌رسد. این در حالی است که جواد اوجی وزیر نفت ایران آبان ماه امسال هشدار داده بود اگر 160 میلیارد دلار در حوزه نفت و گاز ایران سرمایه‌گذاری نشود، کشور به وارد کننده نفت و گاز تبدیل خواهد شد. بهزاد احمدی نیا درباره مشکلات مربوط به سرمایه‌گذاری در صنعت نفت و انرژی ایران میگوید:
متاسفانه ببینید شرکت نفت در هزینه‌های روزمره‌اش مونده، چه برسه به اینکه بخواد سرمایه‌گذاری کنه توی قسمت‌هایی که نیازمند سرمایه‌گذاری هستیم. گرچه که همچنان با یک خباثت خاصی دارن یک سری حرف‌های بی‌بنیانی رو عنوان می‌کنن که شرکت‌های دانش‌بنیان در ایران میتونن که تکنولوژی ایجاد کنن، میتونن چه بکنن و فقط دارن میلیون دلارهایی رو به عنوان بودجه در اختیار این شرکت‌های که اغلبشون هم وابسته به سپاه هستن می‌گذارن. عرض کنم خدمتتون که در کوتاه مدت ایران در صورتی که تمام تحریم ها برداشته بشه با استفاده از 10 میلیون لیتر نفتی که ذخیره کرده، 10 میلیون بشکه نفتی که ذخیره کرده، میتونه صادرات رو برسونه به 2 میلیون بشکه در روز. اما در بلند مدت متاسفانه این سرمایه گذاری هایی که انجام نشده باعث شده که ایران هم آینده نفتش از دست بره، یعنی چاه ها همه از دست دارن میرن و در آینده امکان برداشت امکان داره وجود نداشته باشه، یا اینکه ذخایر دیگه از اون حالت قابل برداشت خارج بشن. و نکته دیگه‌ش هم این هستش که نفت نهایتاً 10-15 سال دیگه به این شکل به عنوان منبع انرژی در تمام دنیا خواهان داره و ایران داره از این بازاری که به زودی از دست میره هر روز کمتر بهره میبره.
مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارش خود نوشته بدهی‌های شرکت ملی نفت در سال جاری به 60 میلیارد دلار رسیده و سال آینده این شرکت متعهد به بازپرداخت نزدیک به 118 هزار میلیارد تومان بدهی خود است. اخیراً دیوان محاسبات کشور گزارش منتشر کرده بود که نشان می‌داد شرکت ملی نفت ایران بدهکارترین بخش دولت جمهوری اسلامی است. این شرکت 292 هزار میلیارد تومان بدهی بانکی و 177 هزار میلیارد تومان بدهی به صندوق توسعه ملی داشته و بدهی‌های زیرمجموعه‌های آن نیز به 111 هزار میلیارد تومان بالغ می‌شود.
بابک غفوری آذر گزارش می‌داد.
امروز موضوع داغ در شبکه‌های اجتماعی
در فیسبوک رادیو فردا خبری منتشر کرد.
شایعه‌ای رو در بین کاربرا به دنبال داشت.
بیشتر اتفاقایی که
این خبر در توییتر بوستو زیادی داشت.
در اینستاگرام هست.
توییتر، اینستاگرام،
فیسبوک، رادیو فردا زمانی برای ارتباط.
14:25 دقیقه است و میرسیم به این ارتباط، اینکه شبکه‌های اجتماعی کاربران این شبکه‌ها چی میگویند. صحبتی است که با بنیامین صدر همکارم از بخش شبکه‌های اجتماعی رادیو فردا می‌خوایم داشته باشیم. بنیامین، در طول ساعت‌های گذشته خصوصا با توجه به خبر صدور حکمی تازه برای یک زندانی سیاسی، صحبت از زندانیان سیاسی داغ‌تر بوده. چه میگویند کاربران شبکه‌های اجتماعی؟
سلام به تو، سلام به شنوندگان رادیو فردا. خب همونطوری که گفتی، در ساعت‌های گذشته، در 24 ساعت گذشته، خبر زندانیان سیاسی یکی از در واقع پرمخاطب‌ترین یا پربازخوردترین خبرها در شبکه‌های اجتماعی و در پلتفرم‌های مختلف به خصوص توییتر بوده. حکم زندان طولانی مدتی که برای عباس واحدیان شاهرودی از مخالفان رهبر جمهوری اسلامی، از نویسندگان نامه معروف 14 امضایی که البته بعداً به تعداد اون افسوده شد و در اون خواستار کنارگیری علی خامنه ای از رهبری جمهوری اسلامی شده بودند، امضا کنندگان آمده که خیلی از کاربرها اشاره کردن به این موضوع که اساساً برخلاف آن چیزی که رهبر جمهوری اسلامی در سخنرانی های رسمی خودش میگه که انتقاد در جمهوری اسلامی آزاده و جوانهای ایران دیکتاتور ندیده هستند. این نشون میده که اگر کسی درباره رهبر جمهوری اسلامی لب انتقاد در واقع بکشایه و چیزی بنویسه در این باره علیه او، با حکم‌های سنگینی مواجه میشه. تقریبا تمام اون 14 نفر و بقیه مخالفان و منتقدان رهبر جمهوری اسلامی احکام سنگین قضایی گرفتند و واحدیان شاهرودی هم یکی از اونهاست. اما یک زندانی سیاسی دیگه که 12 سال هست که در زندان هست، مریم اکبری منفرد، که دادخواه خون برادرش هست که از کشته شدگان اعدام‌های جمعی سال 67 تابستان 67 هست. خیلی از کاربرها با براه انداختن هشتگی با نام او یاد کردن از این موضوع که خانم اکبری منفرد، به خاطر اینکه حالا منتسب هست به هواداری از سازمان مجاهدین خلق یا در واقع دادخواه برادرش هست که عضو اون سازمان بوده یا از هواداران اون سازمان بوده، مورد غضب و کینه ورزی مسئولان زندان و در واقع مسئولان اطلاعاتی امنیتی و مقام‌های قضایی قرار گرفته. 12 سال هست که او زندانی است. وارد 13 سال حبس او شدیم و بدون حتی یک روز مرخصی. در واقع خیلی از کاربرها در 24 ساعت گذشته اشاره کردن به کینه ورزی با برخی زندانیان سیاسی که حالا از دو جناح اصلاح طلب یا اصولگرا جمهوری اسلامی نیستند و مورد غضب بیشتری قرار میگیرند. حتی به اونها مرخصی هایی که به طور معمول به برخی زندانیان دیگه داده میشه، به برخی زندانیان سیاسی داده میشه، به این دست از زندانیانی که مستقل هستند یا در واقع گمنام هستند یا صدایی ندارن هم داده نمیشه. مریم اکبری منفرد یکی از این زندانیان سیاسی هست که فقط به خاطر دادخواهی خون برادرش و در واقع صحبت هایی که در انتقاد از رویه های قضایی جمهوری اسلامی کرده در تمام این 40 سال گذشته زندانی هست و امروز داره در واقع دوران محکومیت خودش رو سپری میکنه.
درسته، بسیاری درباره مریم اکبری منفرد و پرونده او می نویسند، از جمله مثلا حسن نایب هاشم فعال حقوق بشر نوشته دختران مریم اکبری منفرد، سه دختر داره، عکسی هم از اونها منتشر کرده و گفته که در این 12 سال مادرشون رو تنها در زندان دیدن و اکنون نوجوان و جوانان برومندی هستند. آقای نایب هاشم نوشته زندانبانان در این سالها او را از یک مرخصی کوتاه هم محروم کردن. مطمئنن در وبسایت ما مخاطبان رادیو فردا میتونن درباره این پرونده بیشتر بخونن. سپاسگزارم بنیامین صدر و سپاسگزارم از شما که همراه ما بودید در این مجله نیمروزی. دعوت میکنم با ما باشید. ساعت 15 در ایران با تازه‌ترین خبرها باز خواهیم گشت.